أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المأسومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ما در جلسه گذشته فصل جدیدی را شروع کردیم تحت عنوان فصل فی مستحبات الجنابه و هی امور، که حدود 10 امر از اموری که در رابطه با غسل جنابت مستحبه مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه برشمرده. ما تا کنون به 3 مورد از این موارد 10 گانه اشاره کردیم. یکی از موارد اون استبراء قبل الغسل بود، 2 غسل یدین بود که حالا با توضیحاتی که داشت غسل الیدین 3 الى المرفقین او الى نصف ذراع او الى زندین من غیر فرق بین الارتماسی و ترتیبی. خب ما از این مورد دوم، بخش مربوط به مرفقین و الى نصف ذراع را بیان کردیم و همچنین بنا بود که ما اون بخش سوم، چون یه تعبیر اینه که مستحب شستن 2 دست تا مرفقین تا نصف ذراع تا مچها، الان به همین نکته اشاره میکنیم که مربوط به عرض شود خدمت شما به این که مسئله مرفقین را بیان کردیم، اصل شستن دست ها را مطرح کردیم، بعد هم مرفقین و نصف ذراع و الان هم راجع به شستن 2 دست تا مچ ها. دلیلی که بر این مطلب وارد شده که شستن دست ها تا مچ ها باشه، دلیل صحیحه محمد ابن مسلم عن الباقر ابی الصادق علیهم السلام قال سألته عن غسل الجنابه فقال تبدأ بكفک فتغسلها. حضرت فرمودن که ابتدا میکنید به 2 کف دستت و این دوتا را تغسل هما، این دوتا را میشوید. این ظهورش همون مسئله تا مچ هست. وسائل جلدی کتاب طهارت باب 26 از ابواب جنابت حدیث 1. همچنین موثقه ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن غسل الجنابه قال تصب على يديك الماء فتغسل كفيك. موثقه ابی بصیر هست، میگه سوال کردم از امام صادق علیه السلام راجع به غسل جنابت، حضرت فرمود تصب على يديك الماء فتغسل كفيك، آب رو دو دستت میریزی و کفه دست که ظهورش در دست شستن تا مچ هست این را هم میشوی. وسائل جلدیه کتاب طهارت باب 26 از ابواب جنابت حدیث 9. این روایت ولو با تعبیرات این روایاتی که ما گفتیم ولو با تعبیرات مختلفی آمدن، ولی حمل بر اختلاف مراتب رجحان و فضل می شود. یعنی اونی که گفته الى المرفقین فضیلتش بیش از الى نصف ذراع، اونی که گفته الى زندین باز در مقایسه با ذراع فضیلتش کمتره. یعنی همینطور از مرتبه عالی شروع میکنیم تا مرتبه دانی. سید در ادامه یه نکته‌ای دارن تو این مسئله، میفرمایند فرقی بین غسل ترتیبی و ارتماسی نیست. یعنی این مسائلی که ما مطرح میکنیم بین غسل ترتیبی و ارتماسی فرقی نیست. دلیلش هم روشنه، زیرا بنابراین که در بعضی از نصوص آمده دلیلش اطلاقه، یعنی موقعی که میگه مستحب از در غسل شما یدین را بشویید، اونم با این خصوصیات، این اطلاق شامل هم غسل ترتیبی میشود و هم غسل ارتماسی، مثل روایت جناب محمد بن مسلم که گذشت، در اون روایت همین تعبیر داره، سألته عن غسل الجنابه، دیگه نمیگه غسل ترتیبی یا ارتماسی، فقال تبدا بکفک فتغسلهما. و روایت زراره که میگه قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن غسل الجنابه فقال تبدا فتغسل کفیک، اینا نشون میده که قصه مربوط به تنها غسل ترتیبی یا ارتماسی نیست، اطلاقش هر دو را شامل میشه. وسائل جلدیه کتاب طهارت باب 26 از ابواب جنابت حدیث 5. و روایت حکم ابن حکیم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن غسل الجنابه فقال افز، یعنی بریز، الا کفک الیمنا من الماء فاغسلها، بر کف یمنا یعنی راست آب بریز و اون را بشو. اینم به سائل جلدیه کتاب طهارت باب 26 از ابواب جنابت حدیث 7. تعبیرات مختلفه ولی مجموعه تعبیرات نشان دهنده همین نکته هست که بین غسل ترتیبی و غسل ارتماسی تفاوتی وجود ندارد. سومین مورد از مواردی که استحباب داره بعد از استبراء و بعد از غسل الیدین، اونم با اون تفاصیلی که بیان شد، مزمزه و استنشاق، یعنی آدم آب تو دهن کنه یا استنشاق کنه آب تو بینی. بعد غسل الیدین، بعد از اینکه هر دو دستا را شست، حالت مزمزه و استنشاق داشته باشد، ثلاث مرات، سه بار غسل از شبت که مزمزه انجام بده و سه بار هم استنشاق. البته بعد میفرمان و یکفی مرتن ایذن، یک بار هم کفایت میکنه، یک بار مزمزه کردن، آب تو دهن کردن و بیرون ریختن، آب تو بینی کردن و بیرون ریختن. در رابطه با مزمزه و استنشاق دو دسته از روایات ما داریم. طایفه اولا روایاتی است که مشتمل بر امر به این دوست، یعنی هم مزمزه و هم استنشاق، مثل این روایت که عرض می کنیم، روایت زراره است، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن غسل الجنابه قال تمزمز یا تمزمز و استنشق، استنشاق، مزمزه کن و استنشاق کن. خب این تعبیری که در اینجا بیان شده که هر دو را در ضمن یک روایت بیان کرد. و سائل جلدیه کتاب طهارت باب 24 از ابواب جنابت حدیث 1. و موثقه ابی بصیر داریم که اینم باز هر دو را ذکر کرده، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن غسل الجنابه فقال ثم تمزمزو. این پیداست که قبلش ممکنه به همین غسل یدین و امثال ذالک اشاره کرده، یا مثلا استبراء قبل الغسل اشاره کرده، بعد میگه ثم تمزمز یا تمزمز و تستنشق، مزمزه کن، از شبت خدمتون میگه و استنشاق کن، یا مزمزه میکنی و استنشاق میکنی. وسائل جلد یک کتاب طهارت باب 24 از ابواب جنابت حدیث 4. اما در طایفه دوم تصریح دارد بر عدم وجوب این دو، چون ظاهر اون چی که در این دو تا روایت ما خوندیم ظهورش در وجوب میاد، اما روایاتی ما داریم در طایفه دوم که تصریح داره بر این که دو، یعنی مزمزه و استنشاق واجب نیست. اینها مختلفن، حالا روایاتش رو میخونیم تا برسیم به این که مورد بحث چی هست. یک، موثقه سماعه قال سألته انهما، انهما یعنی ان الاستنشاق به ان المزمزه، فقال هما من السنه، اینا از مستحبات، تصریح به این که وجوبی نداره. وسائل جلد یک کتاب طهارت باب 24 از ابواب جنابت، عرض شود خدمت شما به این که این هم من روایتش رو اینجا یادداشت نکردم، یعنی شماره روایت. دو، روایت عبدالله ابن سنان هست، قال قال ابو عبدالله علیه السلام لا یجنب الانف والفم لأنهما سائلان، جنابت به بینی و دهان نمی رسد، یعنی اینا از مصادیقین که عنوان جنابت بهشون تعلق پیدا بکنه که شسته بشون شامل حال اینها نمی شود. لأنهما سائلان، چون اینا در حال جریان هستند و عنوان سیلان و جریان دارند، بنابراین جنابت به اینها نمی رسد. وسائل جلد یک کتاب طهارت باب 24 از ابواب جنابت حدیث 5. بعد روایت دیگر، روایت ابی یحیی الواسطی امن حدثه قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الجنوب یتمزمز، فقال لا. شخص جنوب مثلا لازم مزمزه کند؟ حضرت فرمود نه، انما یجنب از ظاهر یا یجنب از ظاهر، ظاهر جنوب می شود، ولا یجنب یا ولا یجنب الباطن والفم من الباطن، دهان از باطن محسوم می شود، دیگه عنوان جنابت که لازم باشه شستن اون بر این منطبق نمی شود. اینم وسائل جلد یک کتاب طهارت باب 24 از ابواب جنابت حدیث 7. اینم از این جهت جمع بین این دو دسته از روایات که در دسته اول ملاحظه فرمودید که تعبیر به گونه‌ای بود که آدم ازش برداشت وجوب می‌کرد و در طایفه دوم تصریح بر عدم وجوب دارن، اگر بخوایم جمع کنیم بین این دو دسته از روایات اینه که ما طایفه اول که مشتمل بر امر تمزمز و استنشق مثلا، مشتمل بر امر به این دوست، یعنی میگه مزمزه کنید استنشاق کنید و ظهور در وجوب دارد، ما بر استحباب حمل کنیم، یعنی با توجه به روایات دسته دوم که نفی وجوب کرده، اون روایات ولو در قالب امر آمده ولی این امر را امر استحبابی حساب کنیم. این مورد سوم از مواردی که مستحب در باب غسل. مورد چهارم، سید می‌فرماید الرابع ان یکون ماءه فی الترتیب بمقدار صائم و هو 614 مثقالا و ربع مثقال. چهارمین مورد از موارد استحبابی اینه که آب غسل در غسل ترتیبی به مقدار یک سا باشه، که یک سا از نظر وزن بخواییم حساب کنیم حدود 3 کیلوست و از نظر مثقال 614 مثقال و ربع. این هم عرض شود که مربوط به اون مقدار آبی که انسان در غسل ترتیبی ازش استفاده میکنه. حالا چه دلیلی بر این مطلب داریم علاوه بر اجماع که جناب مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله تعالی علیه در مستمسک آوردن؟ صحیحه زراره است. قال ابو جعفر اختصل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هو و زوجته، پیامبر غسل کرد خودش و همسرش، به خمست امداد من اناء واحد، که ظاهرن هر سا هم چار مد هست. میگه از یک ظرف به اندازه پنج مد پیغمبر با اون آب هم خودش و هم همسرش غسل کرده. فقال له زراره، زراره به امام باقر این سؤال رو مطرح کرد، کیف سنه، چطوری غسل کرد؟ هر شبت خدمتون. فقال بدأ هو، یعنی شروع کرد او، فضرب بیده الماء قبلها، یعنی دستشو قبل از این که هر شبت خدمتونی که این مراسم غسل و امثال ذالک انجام بدهد، قبل از اون شروع کرد بیده الماء قبلها، فانقا فرجه، یعنی با دستش آمد عورتش رو تمیز کرد، ثم ضربت هیه، بعد هم همسر رسول الله دستش به آب زد. هر شبت خدمت شما به این که فانقد فرجها، و عورتش را شست، ثم افازه، و بعد ریخت هم پیغمبر و افازد هم همسر او، یه علا نفسها، یعنی بر خودشون آب ریختن، حتی فرقا، تا اینکه دیگه غسلشون تمام شد. یعنی در حقیقت اول عورت رو شستن، بعد هم به همون ترتیبی که در باب غسل هست غسل کردن. و کان الذی اختصل به النبی ثلاثه امداد، اما اون چی که پیغمبر باش غسل کرد از این پنج مدی که وجود داشت در این ظرف، سه مدش رو پیغمبر آمد باش غسل کرد، ولدی اختصلت بهی، اون مقداری که همسر پیغمبر باش غسل کرد مده این بود. عرشبت خدمتون این که و اینما عجز انهما، حالا چطور این پنج مد کفایت کرد برای این هابانی که باید مقدار آب قاطعاً بر اساس اون چی که ما گفتیم یک سا مثلا باید بیشتر باشه آب؟ بله. و اینما عجز انهما لأنهما اشترکا فی جمیعا، چون مشارکتی انجام دادن صرفه‌جویی شد در مسئله آب، و در نتیجه با پنج مد، سه مد این دو مد اون، در حقیقت تونستن غسل رو انجام بدن. هر شبت خدمتون این که این هم تا اینجا. بعد میگه و من انفرد بالغسل وحده، اما اگر کسی خودش به تنهایی بخواد غسل انجام بده، مشارکت نداشته باشن دو نفر، شاید در مشارکت یه نوع صرفه‌جویی در آب هست، فلا بد له من سا، حدود 3 کیلو آب تقریبا باشه که باش غسل کنن. اینم باز جزء مستحبات وسائل جلدیه کتاب طهارت باب 32 از ابواب جنابت حدیث 4. این هم راجع به مورد چهارم از مواردی که در این زمینه بیان شده. مؤید این مطلب چیزی است که از در بعضی از روایات وجود داره که اکتفا شده به جریان آب بر بدن. میگن همین که آب بر بدن جریان پیدا کنه کفایت میکنه، و این سازگاری داره با این که با 3 کیلو آب بشود یه غسل رو انجام داد. وسائل جلدیه کتاب طهارت باب 26 از ابواب جنابت حدیث 1، 2 و 5 به این نکته اشاره کرده، و در بعضی از روایات تعبیر داره که مثل کفایت روغنه، یعنی اگر کسی روغن بخواد به بدنش بمالد چه مقدار مثلا روغن کافیه، آبی هم که میخواد صرف در غسل بکنه به اندازه همون روغنی است که میتواند با اون کل بدن را مالش بدهد، یعنی همون مقدار که روغن لازمه برای مالش همون مقدار آب لازمه. وسائل جلد یک کتاب طهارت باب 31 از ابواب جنابت حدیث 6. انشاءالله موارد بعد پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم را انشاءالله در جلسه بعد خدمت بزرگواران عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهر.